أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم اصفهانی قدس سره بعد از آنی که کلام مرحوم شیخ باخوند رو منزل بر بیان فرق بین عامی که زمان درش به نحو تقطیع لحاظ بشه یا به نحو ظرف استمرار حکم واحد تبیین کرد و مرجعیت عام رو در فرض اول و استصحاب مخصص رو در فرض دوم در کلام این دو بزرگوار بیان فرمود، اشکال فرمود به بیان مرحوم استادش و به مرحوم شیخ قدس سره به این که اگر ما میخواستیم به عموم عام از حیث افرادیش رجوع کنیم در زمان بعد از تخصیص، خب شما میگفتید این عموم جا نداره، بلکه بعد از تخصیص مرجع بگید استصحاب مخصص، اونجایی که زمان ظرفاً و به عنوان ظرف استمرار حکم واحد لحاظ شده. ولیکن حرف اصفهانی این بود حتی اونجایی که زمان در عام به نحو ظرف استمرار حکم لحاظ بشود، دال بر استمرار حکم اطلاق نه عموم افرادی، اطلاق ازمانی و احوالی دلیل عام اقتضا می کند ثبوت حکم را در جایی که مخصص ثابت نشود. اگر گفت اوفو بالعقود، مفاد اوفو بالعقود این است که بی لازم است نه لزوم آن ما، بلکه لازم است به لزوم مستمر، و این استمرار لزوم نه مفاد عموم افرادی اوفو بالعقوده که مفاد اطلاق ازمانی ثبوت حکم در هر فردی. اینجا بود که مرحوم اصفهانی فرمود اگر مفاد اطلاق شد، چنانچه مخصص ثابت نشود، مقید ثابت نشود، اطلاق اقتضای استمرار حکم رو داره، و اگر مقیدی به نحو تقطیع یعنی به نحو در اثنا محقق بشود، مقیدی آمد حکم رو در اثنا قطع کرد مثل خیار غبن در فرض ظهور قبل در اثنا، به مقدار دلیل خیار و مقید از اطلاق رفعیت میکنیم و در ما ادای مقید مرجع اطلاق برای ثبوت حکم در قطعات دیگر از زمان. و کسی که داره ادعا میکنه مرجع استصحابه، باید برهانی بر فرق بین این اطلاق که میگید بعد از تقیید مرجع استصحابه و بین سایر اطلاقات که میگید بعد از تقیید به یک مقیدی در غیر مورد قید مرجع اطلاقه، باید برهانی بر فرق اقامه کنه ولا فارغه. بعد کلامی را از مرحوم ها شیخ در درد به عنوان فرق بین این مطلق که اطلاق ازمانی را اقتضا می کند و سایر مطلقات حکایت فرمود و رد کرد و گذشت. بعد از اون متعرض بیان دیگری از مرحوم ها شیخ به حسب فهم خودش از کلام ایشان می شود که بیان فرق دیگری بین این مطلق و سایر مطلقات که مثل اعتق رقبتن اگر مقید به مؤمن شد نسبت به قیود دیگر مثل ذکورت اطلاق مرجع در نفی اون قیوده، ولی در مسئله اطلاق ازمانی اگر در زمانی حکم قید خورد و از اطلاق ازمانی خارج شد مرجع بعد از اون اطلاق نخواهد بود به بیان دیگری که توضیح اون. استظهار کلام مرحوم اصفهانی اینه که مرحوم محقق حائری قدس سره میخواد ادعا بفرماد در سایر مطلقات دلالتش بر نفی قلود به ملاک ظهورات متعدده و چنانچه ظهوری اختلال پیدا کرد حجیتش به مقید سایر ظهورات مختل نخواهد شد، بخلاف دلالت اطلاق در مقام بر استمرار و ثبوت حکم در ازمنه. دلالتش دلالت اطلاق بر استمرار حکم و ثبوت حکم در ازمنه متعدده به ظهور واحده و این ظهور اگر مختل شد دیگه موضوعی برای اون نسبت به سایر ازمنه باقی نمیمانه. اعتق رقبتن یه ظهور داره در نفی اشتراط ایمان، یه ظهور داره در نفی اشتراط ذکورت و ظهوراتی در نفی سایر قیود محتمله. دلیل دال بر اعتبار ایمان موجب میشه که یکی از این ظهورات حجیتش مختل بشه، رفعیت میشه از ظهور اطلاقی اعتق رقبتن در عدم اشتراط ایمان به دلیل داله بر اشتراط ایمان. اختلال حجیت این ظهور موجب اختلال ظهور اعتق رقبتن در نفی سایر قیود که نمیشه، همانطوری که اگر ما دو مطلق داشته باشیم اعتق رقبتن یه مطلق دیگه ای داریم احل الله البیع، اگر یکی از این دو مطلقا قیدی پیدا کرد آیا اون مطلق دیگه اختلال پیدا میکنه؟ کلا. شأن اطلاق اعتق رقبتن نسبت به قیود مختلف و نفی دخالت قیود مختلف شأن اطلاقات متعدده، غایته این که اطلاقات تارتن تعددش به لحاظ ذات اطلاقه، گاهی وقتا نسبیه اطلاق واحد به لحاظ امور متعدد. اختلال ظهور در بعضی از موارد از ناحیه حجیت مانع از مرجعیت ظهور نسبت به سایر امور نخواهد بود. و اما در مثل قضیه اوفو بالعقود، چنانچه زمان به نحوه ظرف استمرار حکم وحدانی لحاظ بشه یک ظهور بیشتر نداره، یعنی ظهورش در ثبوت حکم در قطعات زمان به عنوان ظهورات متعدد نیست، بلکه به عنوان ظهور واحد در این که این حکم به نحو استمرار ثابته، منتها ثبوتش به نحو استمرار مستدعی ثبوت حکم در قطعات متعدد زمانه. ثبوت حکم در قطعات زمان متعددی که زمان به نحو واحد طبیعی و نه به نحو تقطیع لحاظ شده از باب ظهور واحده نه از باب ظهورات متعدد. این ظهور واحدم با ورود مقید اختلال پیدا کرد. خب با اختلال این ظهور شما بعد میخواید اثبات حکم رو در قطعه متأخره به چه چیز اثبات کنیم؟ ولذا فرق است بین اطلاق از جهات عرضیه مردش به ظهورات متعدده، اختلال حجیت بعضی مانع از حجیت دیگری نخواهد بود، به خلاف اون جایی که اطلاق اقتضای ثبوت حکم رو به نحو ظهور واحد در ثبوت حکم به نحو مستمر اقتضا میکنه، چنانچه این حکم در زمانی ثبوتش به واسطه مقید مختل شد، اون ظهور از کار افتاد. ظهور در ثبوت حکم در سایر قطعات ظهور دیگری که نیست. پس مرجع بعد از تقیید که انهو استصحاب اون حکم مقید باید باشه، نه اطلاق ازمانی، و هادا هو الفارق بین این دو قرص یا مرحوم اصفهانی. این بیان مرحوم آشیخ در ضرر حسب فهم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه. بعد مرحوم اصفهانی به این حرف اشکال می فرماد یا مرحوم آشیخ، اصلا ما در هیچ یک از مقامات بیش از یک ظهور نداریم، نه در ظهور اطلاقی در جهات عرضیه، نه در اطلاق در جهت طولی و زمان، نه ثبوت اطلاق عتق رقبتن در نفی قیود هم عرض از باب ظهورات متعدده، و نه ثبوت حکم در ناحیه مطلق به لحاظ جهت استمرار و طولی زمان. همه جا یک ظهوره و مبنای ظهورم در اطلاق لحاظ جامع و لحاظ وحدانی اون موضوع وحدانی است. حالا اون موضوع وحدانی در جهات عرضیه طبیعی و رقبه، این طبیعی و رقبه نفی قیود هم عرض رو میکنه، اسلام رو، ذکورت رو، جوانی رو و دیگر قیود محتمله، بر اساس دلالتش بر یک امر و اون اینکه موضوع الحکم طبیعیه. در جهت طولی زمان هم به شرح دلالت حکم بر استمرار بر مبنای اخذ طبیعی زمان موضوعا للحکمه، و اینکه حکم موضوعش از منه متباینه به نحو حساس متباینه مثل عموم افرادی نیست، بلکه ثبوت حکم به اعتبار ثبوت حکم در موضوع واحده، و این همانطوری که در مثل جهات طولی یک ظهوره، در جهات عرضی هم یک ظهوره. این حرف چه عرضیه که شما می فرمایید در مثل جهات هم عرض ظهورات متعدده و در مثل جهات طولی ظهور واحد؟ ولذا این حرف هم حرف ناتمام، فلا فارقه بین این مطلق و سایر مطلقات، در این که مرجع در غیر مورد قید اطلاق مطلقه. بعد از این تا اینجا مرحوم اصفهانی قدس سره از حرف شیخ فارغ شده، یعنی حرف شیخ رو به زمین زد، و حرف مرحوم آخوندم در بخشی از موارد و اون جاهایی که مخصص در اثنا باشه به زمین زده، ولی باقی میمانه تفصیل مرحوم آخوند، اون جایی که فرمود اگر مخصص فی البدایه یا فی النهایه باشد، مرجع حتی اونجایی که زمان در عموم به نحو ظرف استمرار حکم عرض شده باشه، مرجع بعد از تفتیش چیه؟ عمومه. این حرف مرحوم آخون قدس سره بود، یعنی تفصیل داد بین مخصص فل بدایه و غیر و نهایه و غیر اون، از باب قضیه این که استلزام سقوط الحکم در مورد تخصیص فل اثنا اگر بخواد حکم بعد از انقضای مخصص ثابت بشه، فیلزم تعدد الواحد استمرار المنقطع و به اصطلاح اتصال المنفصل که تو کلامش آمد. این برهان رو از مرحوم آخون قدس سره حالا میخواد رد کنه. تا اینجا برهان شیخ بود، حالا از این به بعد برهان مرحوم آخون. ایشون میفرماد این وحدتی که گفته شد که یلزم تعدد الواحد و تا آخر، یا منظور شما از این وحدت وحدت سبوچیه، همونی که گفته می شد عام مجموعی، حکم واحد به معنای عام مجموعی در مقابل حکم منحل و عام اصولی و استغراقی. اگر منظور از وحدت این وحدت، مرحوم اصفهانی فرمود ما گفتیم که ملاک این بحث بحث وحدت ثبوتی نیست، ولذا حکم جاری حتی در موردی که حکم به نحو تعدد ثابت باشه، مثل موارد عام استغراقی، مثل وجوب وفای به عقدی که وجوب وفای به عقد در هر زمانی وجوب مستقلی داره، به این معنا که اطاعت و اسیان مستقلی داره. پس اگر منظور از وحدت این وحدت ثبوتیه، این که هیچ دخلی در بحث ما نداره. اگر منظور شما وحدت به لحاظ اثبات نه به حسب ثبوت، مرحوم اصفهانی میفرماد وحدت به لحاظ اثبات، اثبات یعنی همون به حسب لسان دلیل که آیا زمان به نحو تقطیع لحاظ شده یا به نحو طبیعی و امر واحد که ظرف استمرار و حکم واحد. اگر اینه، مرحوم اصفهانی قدس سره می فرماد اگر حکم در اثنا منقطع بشه تعدد الواحد پیش نمیاد. چرا؟ چون معیار در وحدت بنابر این بیان چیه؟ وحدت خارجی دیگه نیست. معیار در وحدت، وحدت چیه؟ وحدت لحاظیه. اونجایی که حکم به نحو طبیعی برای زمان طبیعی جعل شده، پس وحدت زمان به نحو وحدت لحاظیه و وحدت طبیعی زمان موضوع حکمه. خب شما فرض بکنید اگر خیار در اثنا ثابت شد، خیار قبل، چه اتفاقی میفته؟ آیا تعدد لحاظ اتفاق میفته؟ کلا. چه اتفاقی میفته؟ تعدد در وجود خارجی، تعدد در وجود خارجی که خللی به وحدت موضوع حکم در مقام لحاظ ایراد نمی کنه. موضوع حکم چیه؟ طبیعی زمان. طبیعی زمانی که اونجایی که طبیعی زمان هیچ قیدی نداره، خب استمرار خارجی هم داره، مثل اونجایی که عقد لازمه من الاول الى النهایه. اونجایی که حکم مشتمل بر مقید اطلاقش، یعنی در حقیقت زمان به نحو طبیعی و بلا قیدن موضوع حکم نیست، بلکه موضوع حکم چیه؟ حسه ای از زمان، و اون زمان غیر قبل که عبارت است از ما قبل ظهور القبل و ما بعد ظهور القبل. خب این به وحدت لحاظیه وحدت داره، ولو در وجود خارجی تعدد داشته باشه. تعدد خارجی اون موجب تعدد به عنوان موضوع حکم و در مقام لحاظ که نمیشه، همانطوری که عبد مؤمن عبد غیر مؤمن در خارج، دو عبد در خارج، آیا تعدد عبد در خارج موجب میشه که اونی که موضوع حکم اونجایی که مطلقه تعدد داره؟ یعنی موضوع حکم در موضوعیت حکم آیا لحاظ تعدد شده؟ یعنی موضوع حکم دو چیزه؟ یا موضوع حکم چنانچه هیچ قیدی نداشته باشه یه چیزه، صد تا قیدم داشته باشه یه چیزه؟ موضوع اگر طبیعی بلا قید باشه موضوع یه چیزه، حسه ای از طبیعی باشه یه چیزه. یعنی همانطوری که اگر گفت عبد مؤمن موضوع یه چیزه، اگر گفت عبد مطلق آیا موضوع دو چیزه؟ یعنی در مقام لحاظ موضوع اعتق رغبتن دو لحاظ داره، دو موضوع للحکم داره در مقام لحاظ، یا دو تطبیق و دو مصداق داره؟ چطور اگر موضوع حکم هیچ قیدی نداشت، طبیعی و رغبه بود، در مقام لحاظ موضوع تعددی نداشت، در حالی که در خارج تکثر داره؟ هر عبدی با هر خصوصیتی مصداق برای اون موضوع واحد ملحوظ به لحاظ واحده. حالا اگر شما اون موضوع رو قیدی بهش بزنید، از اون طبیعی و اطلاق خارج بکنید، به چه حسه؟ آیا اون موضوع از لحاظ وحدانی بودنش خارج میشه؟ ولی هازا مرحوم اصفهانی میفرماد لا فرق در وحدت در مقام لحاظ، که موضوعیت در مقام لحاظ امر واحده، بین اینی که موضوع طبیعی زمان باشه بلا قیدن، که نتیجهش اینه که در خارج استمرار حکم خواهد بود بلانقطاعن، یا موضوع حکم حسه ای از زمان باشه که این حسه در مقام خارج دو تطبیق داره، که بین این دو تطبیق در تحقق خارجی انفکاک در وجوده، یعنی لزوم قبل خیار القبل و لزوم بعد خیار القبل، اینا دو لزوم از هم جدا، اما از هم جدا در خارج، نه از هم جدا در مرحله لحاظ و تصور موضوعیت برای حکم. فإن التقييد يجعل الدالين كالدال الواحد، چطور اگر دال بر حسه امر واحدی بود؟ میگفت که اوفو بالعقود فی غیر زمان الغبن، فی غیر زمان ظهور الغبن. خب شما در قبل از ظهور غبن و بعد از انقضای فو مرجع چی بود؟ اوفو بالعقود بود دیگه، برای این که عنوان العقد فی غیر زمان الغبن دو تطبیق داره، نه دو حسه داره، یک حسه ملحوظ به لحاظ واحد، دو تطبیق داره، یه تطبیقش در خارج قبل ظهور الغبنه، یه تطبیقش بعد ظهور الغبنه. اما همانطوری که رقبه یه تطبیقش زنده، یکی عام، یکی مؤمن، یکی غیر مؤمن، اونجایی که مطلق موضوع حکمه، حالا اونجایی هم که مقیده، مقید یه لحاظ بیشتر نیست، ولو در مقام خارج استمرار و پیوستگی درش نباشه. پس بنابراین فإن التقييد بمنفصل يجعل الدالين كالدال الواحد، حالا اینجا دال بر تقیید مخصصه یا مقید منفصله. مقید منفصل در حکم متصله از ناحیه موضوعی که حجته، ولو ظهور رو مختل نمی کنه، اما حجیتش رو مقید می کنه. نتیجه تر این میشه موضوع لزوم وفا عقد در غیر زمانه ظهور قبل، موضوع حجیت میشه عقد در غیر زمان ظهور قبل. کما این که اگر دال واحد بود اصلا موضوع ظهور میشد عقد در غیر زمان قبل. حالا که مقید منفصله، اونی که حجته خواهد عقدی بود که در غیر زمان خیار قبل. ولی ذا مرحوم اصفهانی قدس سره میفرماد این کلام مرحوم آخون در تفصیل بین اول و وسط و آخرم دیگه جا نداره، برای این که همانطوری که اگر تخصیص در ابتدا باشه یجعل موضوع رو چی؟ عقد در غیر زمان خیار مجلس، موضوع لزوم و وجوب وفا عقد در غیر زمان خیار مجلس، که این عقد در غیر زمان خیار مجلس مبدأ شروع این لزوم کیه؟ بعد از انقضای مجلس. حالا اگر تقیید در اثنا باشه مثل خیار قبل در بعد از ظهور قبل در اثنا، تفاوتش اینه که در مورد تخصیص من الاول در خارج یک واحد مستمری داریم، عقد بعد از خیار مجلس که در خارج انقطاع نداره، و در مورد خیار قبل فعل اثنا در خارج انقطاع داره، اما در لحاظ هیچ کدومش انقطاعی نداره و در هر دو استمرار به معنای لحاظ وحدانی وجود داره. مثال میزنه مرحوم اصفهانی همینجا، میفهمون الا ترا، این که متکلم اگر بگه اکرم زیدن یوم الجمعه، خب حکم مقید به یوم الجمعه است. خب بین این جمعه و جمعه آینده و جمعه بعد چیه؟ انفصال در وجوده. خب آیا این انفصال بین جمعه موجب میشه که حکم متعدد باشه؟ وجوب اکرام موضوعش جمعه، جمعه وجودات متعدد داره، ولی اونی که موضوع حکم امر وحدانی جمعه و تعد انفصال خارجی موجب نمیشه که موضوع در موضوعیت حکم متعدد لحاظ بشه. کما این که اگر موضوع وجوب اکرام الالعبد باشه، روز جمعه خارج بشه، بگه روز جمعه او رو اکرام نکن، الکلام الکلام، باز موضوع حکم عبارت از ماعدای جمعه. ماعدای جمعه درسته در خارج انقطاع داره، اما انقطاع این که موجب نمیشه که حکم در مقام جعل و لحاظ و تصور تعدد داشته باشه. و رضا مرحوم اصفهانی قدس سره میفرماد فرقی بین تخصیص من البدایه و من الاثنا نیست. بعد میفرماد ولو لا داله، خوب دقت کنید این تیکه رو، باز یه گل میکاره مرحوم اصفهانی قدس سره رو تو این بخش. تعدد مثل متوجه
شده، ولی اینکه با استمرار و دوامشون
به نحو استمرار یعنی چی؟ به نحو استمرار به این معنا که هر کدوم موضوع ملحوظ به لحاظ مستقلی نیست، استمرار بنا عنوان استمرار موضوع حکم نیست، ثبوت الحکم در واقع زمانی که لولا المقید و المخصص کان ثبوت الحکم استمرار، چون دلیل درش عنوان استمرار که نیامده، دلیل آمده اوفو بالعقود فی کل زمانه، یا اوفو بالعقود به نحوه اینکه زمان ظرف لحاظ بشه، عفو بالعقوب. خب اونی که خارج شده زمان قبل خارج شده، در ما ادای زمان قبل آیا این مصداق عبد هست یا نی؟ عفو بالعقوب. عنوان استمرار در دلیل ثبوت لزوم که در حکم نیامده بود، در استمرار یعنی که یعنی در ثبوت حکم در واقع زمانی که اگر قید نیاد یعبر عنه به استمرار الحکم، قید بیاد دیگه حکم استمرار نداره اما ثبوت داره. اونی که مدلول دلیل در مقام لحاظ عنوان استمرار نیست. اون که مثل همون فی کل زمانه نه، اون که اطلاق نشد، اطلاق اونجاییه که بگه اوفو بالعقود. به نحوی که ثبوت حکم در استمرارش نسبت به ازمنه مختلفه مفاد اطلاق باشد، اوفو بالعقود یعنی اللزوم مستمرون، و الا معنای اوفو بالعقود این نیست که اوفو بالعقود آن. اما کلام اینه که مفاد اوفو بالعقود اونجایی که لزوم مفاد تقطیع و لفظ به عنوان دوام و جعل هر زمانی فردی نیست، مفاد اطلاقه. اطلاق هم مفادش عنوان استمرار نیست. معنای اطلاق حکم اینه که حکم ثابت فی کل الازمنه، که اگر قیدی نیاد نه من البدایه نه من الاثنا، استمرار من البدایه است الی النهایه. اگر از اول قید بیاد استمرار حکم من بعد البدایه، اگر در اثنا بیاد استمرار الحکم نیست بلکه سقوط با قول حکم فی البدایه و النهایه لا فی الاثنا. خیلی قشنگ گفت مرحوم اصفهانی، دیگه جا برای حرف مرحوم آخوند قدس سره باقی نداشته، ولی در این حال دست بردار نیست. میفرماد ولو لازاله، این تیکه رو خوب باز دقت کنید. ایشون میگه اگر نبود اینی که من اصفهانی دارم میگم معیار در وحدت، وحدت لحاظه، و این وحدت لحاظیه با تعدد در وجود خارجی مختل نمیشه. لو لازاله یا مرحوم آخوند حتی در مورد تخصیص من البدایه مشکل داری شمای اصفهان، شمای آخون، حتی در مورد تخصیص من النهایه مشکل داری. شمای آخون گفتی که مرجع عموم اونجایی که زمان به نحو ظرف لحاظ شده اگر تخصیص من البدایه او النهایه باشه، مشکل مرجعیت آن کجا بود از دید مرحوم آخون؟ اونجا که تخصیص و تغییر در اثنا باشه. لا ما اداکان من البدایه و النهایه. چرا؟ چون اگر من البدایه باشه من واقعون فرمود لا یستلزم تعدد الواحد، لا یستلزم اتصال المنفصل، لا یستلزم استمرار المنقطع. این حرفای مرحوم واقعون بود، کما فی حاشیته الانیقه به تعبیر مرحوم اصفهانی. اگر تخصیص من البدایه باشه ثبوت لزوم بعد از خیار مجلس نه تعدد واحد درش پیش میاد، نه استمرار منقطع یعنی چیزی که بریده شد استمرار پیدا کنه، نه اتصال المنقطع، هیچ کدوم اینا پیش نمیاد. مرحوم اصفهانی میفرماد بله یا مرحوم آخوند اینا پیش نمیاد، اما بدتر از اینا پیش میاد. چی پیش میاد یا مرحوم اصفهانی؟ و ما یستلزم تبعض الواحد و تجزی البسیط. اگر بنا بشه تخصیص من الابتدا باشه لازمش تبعض الواحد و تجزی البسیط، بسیطه. توضیح ذلک که خودش فرموده این توضیح رو، میفرماد منصرف و مفاد اوفو بالعقود وجوب وفای مستمر من بدایت العقد، نه وجوب وفای مستمر ولو من ما بعد خیار المجلس. اوفو بالعقود اون جایی که مفادش استمرار لزوم به نحو بهدانیه، نه هر استمراری. شما هر کجا استمرار دیدی بگی ها این استمراره. پس بنابراین وی تا یک ماه لازم نباشه، بعد از یک ماه یه لزوم مستمری ثابت بشه، بگید این مصداق استمراره دیگه. پس ما چجوری لزوم بیع و بعد از خیار مجلس تا یک ماه اثبات کنیم؟ یا مرحوم آخوند، خب دقت کنید، گل کاشته مرحوم اصفهانی، میفرماد شما میگی مفادش فقط هر کجا استمرار پیدا شد. خیلی خوب، خیار مجلس مدتش منقضی شد، شما میگید که بعد خیار مجلس عفو بالعقود میاد. چرا عفو بالعقود اونجا بیاد بعد از یه ماه دیگه بیاد؟ چون شما میگی مفاد عفو بالعقود لزوم مستمره. خب لزوم مستمر یصدق ولو بعد از یک ماه از خیار مجلس، یصدق لزوم مستمر. از کجا لزوم رو از ابتدای انقضای مجلس میگی؟ ایشون میگه اونی که مفاده عفو بالعقود و استمرار لزومه، استمرار لزوم من بدایت العقده، یعنی اون حکم بهدانی که فرض شد، اونی که فرض شد استمرار من بدایت العقد الی الابد اینه. و این امر بهدانی من بدایت العقد الی الابد، اونجایی که خیار مجلس آمد اختلال پیدا کرد دیگه، من بدایت العقد الی النهایه عقد لازم نیست. اگر یا مرحوم آخوند وحدت لحاظیهی که من اصفهانی میگم کافیه ولو در خارج تعدد باشه، لا فرقه بین این که تخصیص فل اصنا یا تخصیص من البدایه او من النهایه. ولی اگر حرف شما یا آخونده که میخوای بگی وحدت در خارج ملاک اندراج در دلیله، یعنی باید استمرار خارجی و اتصال خارجی باید ملاک اندراج باشه، یعنی لزوم مستمر در خارج به نحوی که لزوم بریده در اثنا به نحوی که خیار قبل ثابت بشه، این دیگه مانع تمسک به اطلاقه. بعد از خیار قبل نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اینه. بعد از خیار مجلس هم دیگه شما نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ برای اینکه بعد خیار مجلس لزوم مستمر من البدایه به معنا من بدایت العقد دیگه نیست. اونی که مفاد عفو بالعقوده لزوم واحد من بدایت العقده. اگر ما باشیم عفو بالعقود اینه. شما میگید خیار مجلس آمد بدایه رو خارج کرد، اگر بدایه رو خارج کرد پس اون مفاد لفظی دلیل منظور دیگه به حسب حجیت نیست. خب اگر اون منظور نیست، حالا میگید لزومه من حین انقضاء خیار مجلس؟ نه، من بعد شهره. چه چیز موجب میشه شما یه مرحوم آخون میگی من حین انقضاء خیار مجلس؟ شما برمیگردی میگی اینجا صرف میکنه واحد مستمر. خب میگیم واحد مستمر صد میکنه بعد از یک ماه هم خیار باشه، صد میکنه واحد مستمر. اگر ملاک وحدت مستمرت عین مکان ولو مستمره من بعد شهرین و شهرین، پس شما چجوری میگی که بعد خیار مجلس؟ اگر منظورت اینه که نه آقا مفاده عفو رو میخوایم پیاده کنیم، مفاد عفو وحدت مستمره من بدایت العقده، و این من بدایت العقد همانطوری که وحدت مستمره من بدایت العقد اونجایی که تخصیص فی الاثنا باشه نسبت به ما بعد العقد بعد القبل وحدت مستمره نیست، اونجایی که تخصیص من البدایه باشه وحدت مستمره من حین العقد دیگه نیست. مطلق الوحدت المستمره لازمش اینه که دیگه این عفو بالعقود قابل تمسک به مجرد خیار انقضای خیار مجلس نباشه، دلالت میکنه بر یک لزوم مستمری. ولو بعد از 10 سال عقد بعد از 10 سال لازم بشه. ولی شما این مرحوم آخون به کلت یدین من حدید قفور رو میخوایی بگیری، بگی تا مجلس منقضی شد قفور بلاخور. خوب دقت کنید، خیلی حرف محکمی مرحوم اصفهانی داره میزنه. یا مرحوم آخون لا فرق بین التخصیص من البدایه و من الاسنا، لا فرق بین التخصیص من النهایه و من الاسنا، بین این دو تا فرقی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر میخوای مفاد لفظی اوفو رو پیاده کنی، نه در مورد تخصیص من الاسنا میتونه پیاده کنی، نه در مورد تخصیص من البدایه. اگر ملاکت وحدت مستمره خارجی باشه، اگر ملاک وحدت مستمره فی الخارجه، شما وحدت مستمره فی الخارج همون طوری که در مورد تقیید و تخصیص فی الاسنا نداری، اونجایی که تخصیص فی البدایم هست وحدت مستمره من بدایت العقد نداری. اگر ملاک وحدت خارجی نیست که نیست، ملاک وحدت لحاظیه، وحدت لحاظی همان طوری که اگر تخصیص من البدایه باشه، بگید عقد مستمر لزومش در غیر مدت مجلس، و این عقد مستمر لزومش در غیر مدت مجلس شروعش از بعد از مجلسه، عقد بی در غیر زمان قبل به این لحاظ لزوم ثابت میشه. خب ولو این که به عقد در غیر زمان قبل در خارج اتصال به هم لزومش داره یا نداره؟ نداره، چون فرض اینه که خیار قبل در اسنا متقلل شد. خب بشه 100 سال سیاه هم بشه، اصلا نه این که یک بریدگی پیدا کنه، 100 بریدگی پیدا کنه. معیار ما در اطلاق اتصال خارج و استمرار در خارج نیست، بلکه وحدت در مقام لحاظ. این کلام محقق اصفهانی آخرم خودش خیلی معجبه به کلامشه، و هو علا حق فی کلامه، یه فهم و تنم، نه اینکه فهم و تعمل که حرف شاید نادرسته، فهم یا وقتا فانه دقیق و من به هیچ کی هم جسارت نمی کنم، ولی مطمئنم این فقره از اخیر از کلام مرحوم اصفهانی رو در اشکال به مرحوم آخون اگر بزرگان متوجه شده بودن از کنارش بیخیار رد نمی شدن، و این که متعرض نشدن دلیل بر اینه که بهش نرسیدن. به هر حال این تمام کلام مرحوم اصفهانی در مقام تحقیقا و توجیها لما هو محل کلام الشیخ و الاخون قدس سره. بعد مرحوم اصفهانی قدس سره متعرض کلام نائینی در مقام میشه، میفرماد ولی بعض اعلام العصر فی الکلام فی المقام کلامون که یشبه البرهان، که وارد کلام نائینی میشه. فردا انشاءالله ما کلام محقق نائینی رو از فوائدش مورد انشاءالله بررسی قرار میدیم در مسئله. والحمد لله رب العالمين.
جناب شما سابقا خودتون در بیان همین اشکالی که مرحوم اصفهانی ازش امروز نقل فرمودید این جواب دادین که مفاد عفو بالعقود اینه که وفای به عقد باشه، اولا مستمرن، ثانیا از اولین زمان ممکن، و وقتی خیار مجلس اومد اولین زمان ممکن دیگه اول عقد نیست، بعد از خیار مجلس در اینجا یا عفو بالعقود نخوابیده که من اول عقد شد، خوابیده در زمانی که عقد باشه.
آقای من اگر نبود من. اگر نبود دلیل خیار مجلس آیا از عفو بالعقود فهمیده میشد یا نه؟ فهمیده میشد. پس مفاد عفو بالعقود وجوب وفای مستمر
چون یه وفای مستمر از آقا بلغت فهمیده میشه، یه وفای
اطلاق دو موضوع مقام لحاظ دو موضوع نداره.
دو موضوع داره، دو تا قیده که هر دو رو داره رفت میکنه دیگه.
اب نداره
که هم
اما به لحاظ یعنی به لحاظ موضوع این واحد
یکی این که بخواد منقطع بشه در زمانهای مختلف رو رفت میکنه هر زمان رو، یکی این که از اول باشه یا از کی شروع بشه میگه نه از هر وقت که عقل باشه هست.
خیلی خوب،
یعنی دو تا قید
دو رو نقض میکنه، نقض میکنه به لحاظ واحد، یعنی به رفض القیود کلا.
تو قید رو نفی میکنه، یکی قید ملاحظه از مونی که قید این که از کی بخواد شروع بشه میگه هر وقت که باشه.
درست.
پس اگر یکی از این قیود که هر وقت بخواد بشه، هر وقت که عقد باشه این هم باید باشه تغییر خورد، مستلزم اینه که استمرار تغییر خود استمرار سر جاش هست. خب اینم که گفته
میدونم جناب استمرار سر. حالا اگر قید فی الاثناء خورد،
فلسطین خب که استمرار از بین میره طبق کلام
مفاد عفو بالعقودش میگه اگر استمرار من بدایت العقد این که به هم خورد،
من بدایت العقد بخیر مجلس از بین میره.
میدونم با یک مفاد دیگه شما
میدونم
دو تا قیده، کلام اینه که این دو تا قید رو اطلاق همشو نفی کرد، گفت نه این و نه اون. خب اگر اینه
میدونم،
اما عنوان استمراری توی خود دلیل نبود، اونی که توی دلیل بود ثبوت حکم در غیر مورد قیدش قید. یعنی اگر بنا
همیشه باشه، هر وقت که زمانی هست این هم باشه،
یعنی نه خیار مجلسی هست نه خیار قبلی هست، یعنی معناش اینه که هم لزوم شروعش به نهین العقده و هم دوامش به دوام العقده و در اثنا هم لزومش منقطع نمیشه.
خب اگه منهین شروع العقدش تغییر خود، خب مفادش عرفه اینه که بعدش
بعده. حالا اگر فل اسنام تغییر خود، مفادش اینه که پس بنابراین لزوم در غیر اون زمانه،
جا غیر اون زمان باشه خب اون میشه بحث قبلی. این بحث نمیشه
همینه
اون باشه.
همینه، چون که مفادش چیه؟ قید به این معناست که میگه عقد در غیر زمان قبل، این میشه دیگه. آیا عقد در غیر زمان قبل انطباق بر ما بعد غبن داره یا نداره؟
غیر زمان غبن از اطلاق داره نمیاد، اطلاق داره که دیگه مستمر باشه.
میدونم مستمر باشه، یعنی در واقع زمانی که عبارت از این قطعات زمان که اگر حکم در کل این قطعات ثابت باشه اسمشو میذاریم استمرار. عنوان استمرار که تو دلیل نیامده بود،
ولی همیشگیشو بشه
همیشگی حکم اسمش استمراره.
ولی همیشگی کی شروع بشه؟ اطلاق میگه از اول قید خود میشه از طرف بعد از قید.
و این همیشگی حتی اقتضا میکنه که در اثنا و بعدم باشه. حالا دلیل آمد گفت این همیشگی در زمان قبل به مقدار فور نه،
اینو ما قبول داریم. اشکال قبل مرحوم اصفهانی درست، این اشکالی که اینجا کردن این چطور رد، یعنی اشکالی قبل رو صرف نظر کنیم ازش، این اشکال اخیرهشون نمیتونه رد مرحوم خاخون باشه.
اشکال اینه که اگر شما دارید میگید که
من بدایت الامر اگر شما دیگه هیچ وقت ده سال بعد شروع بشه، خب این طوری
آخه برای این که آقای من عرفن اونی که مفاد دلیل استمرار منهین العقده.
بله، ولی بعد از تقیید
میدونم بعد از تقیید چرا گفتید شما منهین انقضاء خیار مجلس؟ چون که شما میگفتید به این مقدار مقید داره.
بله.
اگر به این مقدار مقید داره پس بنابراین ملاکتون شما اتصال خارجی نیست،
استمرار رو سر جاش خود معمولا
دیگه استمرار منهین العقد به هم زدید دیگه، چون مفاد عفو
استمرار رو میگیم هست، یعنی نه مقطع بشه.
یه چیز دیگه آقای من، مفاد عفو یه چیز بیشتر نبود، استمرار یعنی مفادش مرکب که نبود، مفادش امر واحد بود و اون لزوم مستمر منهین العقد، این امر نه اینکه مفادش دو چیز بود به نحو ترکیبی، یک امر بسیط بود. مفاهیم الفاظ مفاهیم بسیط است نه مرکبه.
کجا میشه از باب اینکه حرف مراهم ایشون توجیه کرد که از باب مراد جدی و تصوری وارد شده ایشون، یعنی اگه از همون اول فل بدایه تخصیص بزنه ایشون میده که مراد تصوری و جدی شرکی بوده از همون اول، لذا ما دیگه همون عموم عام رجوع میکنیم.
مراد تصوری لزوم بعد خیار المجلس بوده، مراد تصوری یعنی مدلول استعمالی.
آره همون جدی
میشه، یعنی قرینه متصله بر تقیید موجب انقلاب ظهور استعمالی میشه، پس این معناش اینه که اوفو بالعقود دیگه ظهور در وجوب وفای من حین العقد نداره.
مراد جدی عوض
نه مراد جدی اون دیگه فرقی بین تخصیص من البدایه و الاسنانی
خیلیش کاری یکی فرمودید و هر اسمانی فرمود چه فرقی میکنه که از کجا بفهمیم که آخر مجلس دوباره لزوم یا شاید یک ماه بعد بیاد آره. بگم خود لسان تخصیص مشخص نکرده
لسان تخصیص که مفهوم نداره لسان تخصیص اینه که در مجلس به مقدار مجلس خیار هست
همتماد بر خیار حتی تتفر
این اگر باشه که دو ما شک که در ثبوته یعنی خود اون دلیل خیار مجلس اینه که بعد از اون عقد لازمه آقا قربانه دستتون درست یعنی اصلا ما نیاز به عفو به عقود نداریم اگر البیعان بالخیار حتی یفترقا فالفترقا وجب البیع این دیگه ما عفو بالعقود نمیخوایم دیگه خود همون دلیل دال بر خیار مجلس میگه لزوم از بعد از مجلس اونی که مفاد استعمالی استمرار من حین العقد نه مطلق الاستمرار میشه در یک دلیل دیگه فرض اینه که ما دلیل دیگه ای نداریم همون اطلاق ازمانی و عفو بالعقوده اون اطلاق ازمانیش اقتضای استمرار میکنه اونم نه مطلق الاستمرار رو بلکه استمرار مطلق رو که من بدایت العقده حالا شما فرض کنید سلام علیکم یه دلیل دیگر رو منفصل فرض کنید دلیل دیگر هم اگر گفت استمرار ظهورش در استمرار من بدایت العقده شما همونو باید فرض کنید و الا اگر مفادش مطلق الاستمرار بود چرا شما میگید بعد خیام المجلس اگر مفادش مطلق الاستمراره بگید استمرار ما و استمرار ما صدق میکنه اونجایی که بعد از 6 ماه بعد عقد لازم بشه
قبول دارم ولی مثلا اگر مولا بگه اکرم عالما مستمرا دائما
خب
ما باشیم و ظهور این دلیل
میگیم من بدایت الامر این وجوب آمده الی النهایه
من اینطور استدلال میکنم میگم که این که گفته اکرم عالما مستمرا این استمرار خودش افراد زیادی داره یه فردش اینه که
این که استمرار قید متعلق قرار میگیره یا موضوع ظرف حکم اگر قید متعلق باشه که یعنی اکرام مستمر این باشه که بلا اشکال اکرام مستمر معناش اینه که ماهیت و علیه اکرام مستمر ولو اینکه 50 سال بعد این آقا رو به مقدار یه روز اکرام کنه میشه اکرام مستمر
اگه قید حکم باشه یعنی یه وجوب مستمر ثابت شده خب محل بحث ما اونجایی که زمان قید حکمه یا قید متعلقه
فرض اینه که ظرف الحکم دیگه ما گفتیم زمان و ظرف استمرار حکم در نظر میگیریم نه قید المتعلق حالا کلام نائینی بحثیه که انشاءالله بحثش بعد خواهد آمد فرق بین این که زمان قید حکم یا قید متعلق باشه اون بحث دیگره منظورشون از شخص یعنی مصداق خارجیه شخص یعنی مصداق خارجی خوبه یعنی مصداق اون طبیعی طبیعی در خارج متعدده غیر از اینه که در موضوعیت حکم متعدد باشه در موضوعیت حکم یک امر وحدانی موضوع حکمه ولو این که در وجود خارجی 10 میلیارد مصداق داره این موجب نمیشه که به لحاظات متعدد موضوع حکم باشه، به نحوی که لحاظ متعدد در مقام جعل حکم به نحو عموم باشه. آبا و ابنا هم باشه به معنی که مصادیق متعدد، نه اینکه به معنای این که در مقام جهلم جهل متعدد. جهل متعدد نیست، مصداق متعدده، این غیر تعدد جهله.